بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. فرمودن که استاد، برای دانشسازی صرفاً فهم علم کفایت می کند، نیازی به تصدیق نیست. چرا نیاز به تصدیق؟ باید معرفت بشه. مثل صهیونیست‌های اسلام‌شناس که هیچ معرفتی نداره. نه، باید معرفت بشود. اگر می خواهید دانشسازی بکنید، باید حقیقت را بیابید و تصدیق کنید، برش تسلط پیدا کنید. درست شد؟ وقتی تصدیق نیست، یعنی شما هنوز با اون نسبت معرفتی برقرار نکردید، هنوز برش مسلط نیستید، هنوز بر ابعادش مسلط نیستید که تصدیقش نمی کنید. یا غلطه، یا شما سواره بر اون حقیقت، از حیث آگاهی میگم، شما آگاه بر اون حقیقت به تمامه نشده که تصدیقش نمی کنید. نمیدونم، هنوز برام روشن نیست. بله فهمیدم چی میگی، ولی با نظامواره سایر معارفم هنوز جور در نمیاد. یه دلیل داره که تصدیق نمی کنی. تا تصدیق نشه مال شما نمیشه که بعد شما بری به کارش ببندی. دقت فرمودید استاد، فهم ما از حقیقت ذو مراتب است. بله ذو مراتب است، یعنی فقط امام است که این حقیقت را میداند، اما غیر معصوم همون حقیقت را در مرتبه نازل‌تر میفهمد. بله فهم ما از حقیقت هم به حسب کیفیتش فرق میکنه، هم به حسب کمیتش فرق میکنه و عمقش. یعنی مثلا امام ملکوت آسمان و زمین رو مشاهده میکند و به عینه میبیند، ما ملکوت آسمان و زمین رو به واسطه خبر وحی که وحی برای ما صدقش نزد عقل ما روشن شده قبول میکنیم. ما که ملکوت رو ندیدیم، ولی چون وحی گفته و وحی نزد ما صادق شده و صدق وحی رو عقل ما تایید کرده، اونجا به گواهی وحی میپذیریم. پس کیفیت تصدیقمونم متفاوته. دقت کردید؟ همینجا معرفتی که امام نسبت به ملکوت داره با معرفتی که من نسبت به ملکوت مثلا جهنم و بهشت دارم متفاوته. دقت فرمودید؟ اون فهمش در واقع عمیق‌تر و شدیدتره، یعنی هم کمیتش بیشتره هم کیفیتش بیشتره. در کمیت هم متفاوته. این کیفیت بود که الان گفتم، این شدت بود که الان گفتم. اونی که مشاهده میکنه شدیدتره معرفتش، یعنی اصولا کیفیتش بیشتره. کمیت هم به این مقدار که هر کس هر چقدر فهمش از معارف بیشتر بشه، یواش یواش این شبکه معارفش توسعه پیدا میکنه و مطالب بیشتری رو میدونه. مثلا الان امام کیفیت روزی رسانی و مورچه ها و همه حیوانات و زبان اونها و همه اینا رو میدونه، ولی ما نمیدونیم. مثلا به درد ما نمیخوره که بدانیم. دقت کردید؟ مثلا به ما نگفتن. جزء از حیث کمیت فهم ما ناقصتره نسبت به امام، نسبت به خیلی ها. مثلا من همین کره های پنجگانه رو هم نمیشناسم، وای به حال اینکه بیرون زمین چه خبره. ولی آقای بهجت میفرمودن عالم ها عالم، نه این کرات، نه این در واقع قاره های پنجگانه و مثلا کره زمین، عالم. من نمیفهم عالم دیگه بیرون از این، من چیز خبری ندارم دیگه بیرون از اینجا چه خبره. ایشون احتمالا خبر داره که اینجوری میگه. حالا ما نیومد به صراحت بگه که. خدمت شما عرض کنم پس اینها هم متفاوته. بله ولی حقیقت متفاوت نیست که، حقیقت همونه. ولی معرفت ما میتونه شدت پیدا کنه، میتونه کمیت، از لحاظ کمیت و کیفیت متفاوت بشه. به هر میزان که دسترسی ما به حقیقت بیشتر بشه، اون دانشی هم که میسازیم صحیح‌تر و دقیق‌تر و عمیق‌تر و کارآمدتر میشه. ولی ما دیگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا بیش از وسع از ما انتظار نداره. فقط نکته اینه که اون این نسبیت، اینا رو گفتم تو کتاب عقل و جهل، این نسبیت در معرفت، اون نسبیت در معرفتی نیست که در معرفت شناسی میگن. اون نسبیت در معرفتی که امروز غرب جار میزنه، اون نسبیت در معرفت معنیش اینه که بین من و بیرون ارتباط قطعه. من در ذهنم هستم، هرچی میفهمم ذهنیه، اون بیرون اصلا بیرونه، اینجا ماتریکسه. ممکن اصلا یه چیزی تو کله من کردن، من اصلا مثلا همین الان میرید در واقع توی فضای مجازی عینکی مثلا میزنی، عینک چیز و وارد میشی توی فضای فکر میکنی الان مثلا داری سقوط میکنی در حالی که خبری نیست. اونا چنین ادعایی میکنن، میگن چه بسا اصلا همش خیاله، همش توهمه، اصلا چیزی نیست، حقیقتی نیست. این رو دیگه در واقع پنبهش رو تو کتاب عقل و جهل زدیم. نسبیتی که اونا میگن به این معناست، نسبیتیه که اصلا ممکنه هیچ نباشه، بین این کسا هیچ چیزی بیرون نیست، تا اینکه همه اون که میبینن واقعیته، میگن از اینجا تا اونجا میتونه درست باشه. نمیدونیم، ما اینو نمیگیم، ما میگیم ما دسترسی به حقیقت داریم، عقل کشف حقیقت میکنه، ولی عقل چون خودش ذو مراتبه، دقت فرمودید، به واسطه به میزان عقل شما دستت به معرفت میرسه، دستت به حقیقت میرسه، ولی اون چیزی که از حقیقت الان عقل تصدیق کرد دیگه حقیقته، دروغ نی، توهم نی، اون دیگه تو به حقیقت رسیدی، ولی به اینقدر از حقیقت رسیدی، او به بیشتر حقیقت رسیده. همونی هم که تو رسیدی، همین الان هم تو مدرسه هم همینطوره. شما میری مثلا بهت میگن فرض کن موجود زنده، موجود زنده که نمیگم مثلا سلول داره، بعدا میری میگن نه سلول داره، بعد میگن نه این سلولش خودش مثلا از اتم تشکیل شده، بعد میگن اتمش فلانه، اینا رو که از اول همه رو نمیگن که. وقتی هم که همینا رو به شما میگن، خیلیش تعلیمیه، یعنی نه شما تبیینی ازش داری نه مشاهده ای کردی، بعدن که رفتی مثلا تو دبیرستان تبیین برات ارائه میکنن، بعدن که رفتی مثلا تو دانشگاه خودت آزمایش میکنی و یه مشاهده ای در واقع در این زمینه انجام میدی. دقت فرمودید؟ پس اینها همه به این معنا نسبیه، به همین معنا الان قبول داریم که معرفت نسبیه، واقعا هم نسبیه، همین الان تو مدرسه هم نسبیه، ولی این معنیش این نیست که اون دبستانیه، اون چیزی که فهمیده با تعلیم معلمش، شاید هم اصلا واقعیت نداشته باشه، اصلا شاید هم توهم باشه، اصلا معنیش این نیست. دقت کردید؟ اینجوریه. پس بله، حقیقت ذو مراتب. گفتن اگه ممکنه این تصویر در کانال قرار بگیره، چشم قرار میگیره، در کانال سخنرانی هاتون میشه عناوین سخنرانی ها هم اضافه بشه؟ بله اضافه باید بشه. حالا رفقا اینجاش رو چیز نکن، حالا عناوینش روشنه، اضافه میشه انشالله. حالا تازه این کانال رو بعد از چندین سال دوستان رو راه انداختن، همین هم شاهکار بوده، رفقا انجام دادن، دستشون در نکنه، خدا بهشون خیر کثیر بده. من 6 7 سال اونجا سخنرانی میکنم، این تا اولین محصول یه دونه کلیپ هم از حرف من در نیومده متاسفانه، علاقمی که رسانه بوده داستان و اینا، این به خاطر قسمت من بوده دیگه. حالا این اولین چیزی که در اومده این کاناله بوده، حالا ان شاء الله تیترم میزن که فقط سخنرانی ها رو فقط جمع کرده. خب فهمیدن استاد منظور از علم در حدیث علم اگر در ثریا باشد گروهی از فارسمان دست میابن چیست؟ همون علم، علمیه که داریم میگیم، یعنی بیان واقع، یعنی اون حقیقت عالم، اون منبعی که واقعیت عالم رو برای شما بیان میکنه. استاد ستون حنانه مثالی برای تقسیم بندی غلط موجودات به جاندار و بی جان. ها، این به این عنوان که ستون حنانه گریه کرد، پس میگه این ستون حی، زنده است که داره گریه میکنه، ناله زد که پیغمبر بهش تکیه داده بود، بعد اومدن این منبری برای حضرت درست کردن و در واقع این یه تنه درختی بود دیگه که پیغمبرش تکیه میزد و برای مردم صحبت میکرد، بعد منبری برای حضرت درست کردن، اون تنه درخت ناله زد که ستون حنانه دقیقا در همون مکان استوار شده، در مسجد پیغمبر، اگه درست گفته باشم، حالا قدیم یادم بود. گفتن استاد سلام، سلام علیکم و رحمت الله، اگر کسی کلا مستحبات و مکروهات را ترک کند در نهایت در صراط مستقیم نیست، بر فرض اگر کسی در تمام عمر همه واجبات و محرمات را رعایت کند، ممکن است منحرف از مسیر راست باشد، ولی اینطور برمی‌آید با توجه به علما که دستور عملی برای سلوک را انجام واجبات و ترک محرمات دانستند، اینطور نباشد بلکه ممکن است سیر سلوک سرعت آن کنتر و آهسته‌تر باشد. خاطر حقیقتا خیلی در هم سوال بود، من به سختی میتونم بفهمم، ولی چیزی که حالا دیگه چون وقتم نیست اون که متوجه شدم اینه که میفرمایید دستور علما انجام واجبات و ترک محرمات بوده، پس ترک مستحبات و انجام مکروهات شاید انحراف نباشه، بلکه سرعت رو کند و آهسته کنه، سرعت حرکت، یعنی اگه انجام واجب و ترک محرمات دادم در مسیر مستقیم هم فقط یه آرومتر میرم یا تندتر میرم، یعنی اینجوری دارن انجام، به نظر میرسه که ترک محرم و انجام، یعنی بخشید انجام مکروه و ترک مستحب، همینجوری الان خودتون هم میتونید بر اساس تجربه میدانیتون بگید، اونایی که یواش همه مستحبات همه مکروهات رو ترک میکنن، یواش یواش وارد حیطه حرام خواهند شد. حالا ممکنه بعضی حرام‌ها برام عادی شده، مثل دروغ‌ها، مثل نگاه‌ها، مثل نمیدونم چه می‌دونم، خدمت شما عرض کنم که غیبت‌ها، تهمت‌ها، نمیدونم حق الناس‌های کوچک، هرچند ممکنه اینا رو بهش توجه نمی‌کنیم، ولی خیلی از اینها که عادی میشه تو زندگی ما به خاطر اینه که ما محدوده مکروه و مستحب رو نگهداری نمی کنیم. یعنی اگر کسی محدوده مستحب و مکروه رو کلن براش مهم نبود، به تدریج به حرام می افته. اینم به نظرم میاد که در روایات هم هست، الان تو ذهنم میاد، روایتش نمیاد که بگم، حالا شاید هم نباشه، ادعا نمی کنم، ولی این در واقع مشاهده هم میشه، عقل هم تایید میکنه. با این بیان باید بگیم مکروه و مستحب در واقع مخالفت با اونها به نوعی انحرافه، که این انحراف کم به تدریج میشه انحراف زیاد. دقت فرمودید؟ بله. این که اهل علما تاکید میکنن بر واجبات و محرمات، خب چون اونا مهمتره دیگه، و کسی که واجبات و محرمات انجام داده طبیعتا نوبت مستحب و مکروهات نمیرسه، و اونا مثل در واقع انبیا هن. وقتی جامعه رو نگاه میکنن و میبینن بسیاری از محرمات و مکرو، از اون ورش هم هست، وقتی کسی میبینن مستحب واجب و حرام به راحتی محدودش عبور میکنن مردم و توجه نمیکنن، معلومه که نوبت به مستحب و مکروه نمیرسه. لذا باید بگن آقا واجبات و محرمات رو محترم بشمارید. ولی آیا اگه واجبات و محرمات رو کسی محکم گرفته، اصلا میتونه نسبت به مستحبات و مکروهات بی توجه باشه؟ اصلا خواهید دید که نمیتونه، اصلا نمیتونه بی توجه باشه. اگه بی توجه شد، از اون استحکامش در انجام واجبات و ترک محرمات نزول میکنه، این اصلا عملا هم دیده میشه. این خود همین علما رو وقتی بهشون مراجعه میکنید، میبینید که اصلا به شدت اهل مستحبات و مکروهاتن. اگه اون مستحبات و مکروهات رو بذارن کنار، خواهید دید که دیگه آدم قبلیه نیستن، که اصلا اینقدر هم براش واجبات و محرمات در همه جزئیاتش مهم باشه، چون واجبات و محرمات هم دامنش گسترده است. گفتم بسیار از دروغ ها، نمیدونم دل شکستن ها، نمیدونم احترام مؤمن ها، نمیدونم خیلی چیزها که اینها جزء محرماته و ما خیلی راحت از اونها خیلی قد عبور میکنیم. خب فرمودن که با تشکر از زحمات استاد گرامی بزرگوارید، با این فرمایشتون آموزگار و اساتید مدارس و دانشگاه حقوقی که میگیرن در زیر این حدیث مشکل ندارن، در زیر این حدیث مشکل ندارن، چون دانش را میآموزند، ولی علمای حوزه ها خیر، چون علم را میآموزند. نه ببینید، همه جا تو حوزه ها هم هر آنچه که ما داریم میخونیم معمولا دانشه. حالا خوب شد اینو گفتم، هیچ کدومش هم مشکل نداره. کی من گفتم دانش آموزی مشکل داره؟ دانش آموزی مشکل نداره، علم آموزی هم مشکل، هر دوش هم لازمه. لازمه چون ما دانش هم لازم داریم، لذا لازمه بریم ببینیم بقیه ابزارهایی که ساختن چیه، مفهوم سازیشون چه شکلی بوده، نظریه پردازی و تئوری پردازی این دیگران رو باید ببینیم، ما که از صفر شروع کنیم. پس آموزش همش لازمه، ولی بدونیم که اینها دو مرتبه از آگاهیه، بفهمیم که یکی ساختنیه، ما میتونیم دوباره بسازیمش. من حرفم اینه، نه اینکه مثلا دقت کنید، دانش سازی اشکال که نداره، ما خود قرار دانش بسازیم، قرار دانش برای اصلا دانشو میسازیم که حرفمون رو منتقل کنیم. خب بعد حرف دیگران هم وقتی میخوایم بفهمیم باید دانششون رو بخونیم. اصلا همه علوم حوزوی هم دانشه، اکثرش دانشه، قرآن و روایات در واقع بیشتر تازه اونجا چیه، علمی است که به ما منتقل میشه. وگرنه وقتی من میذارم میذارم دانش فقه، دانشه، اصول دانشه، رجال دانشه، همینا دانشه، تاریخ دانشه، چی دیگه بگم، همینا دانشه، همینا دستبندی هایی از فهم ما از منابع است، همش دانش. و دانش خوندنم اشکال نداره که خوبه، ولی بدانیم که دانشه، بدانیم که قابل بازسازیه، بدانیم که باید مبتنی بر درک از واقعیت باشه، بدانیم که منابع بیان واقعیت قرآن و روایاته، و نسبت به قرآن و روایات بی تفاوت نباشیم. حرف من اینه، دقت فرمودید؟ حرف من اینه، این حرف اشتباه فهمیده نشه. استاد من در لحظه درس رو میفهمم، ولی وقتی برای مرور و گوش کردن دست برمیگردم، مثل قبل این درس ها رو نمیفهمم و گیج میشم. حتی کتاب های شما رو گرفتم و شروع به خواندن کردم، ولی بعضی جاها اون رو باید چند بار با دقت بخونم تا بفهمم. چه روشی رو باید بکار بندم، چیکار باید بکنم؟ حالا خیلی نمیتونم به این سوال جواب بدم، چون در واقع بیوگرافی شما دستم نیست و اینکه تو چه وضعیتی قرار دارید، تو چه مسئله‌ای هستید. حالا اگه خواستید یه موقع بر پشتیبان بیشتر بفرستید، رشتتون چیه، چی کار میکنید، جوری تا اگر تونستم در حدی که اطلاعات بدید راهنمایی کنم. خب وقتم تموم شد دیگه، اگه اجازه بدید دیگه ظاهرا دیگه سوال جدی الان من نگاه میندازم دیگه نیست. الحمدلله رب العالمین.